یا فرداست. حدود 10,000 نفر از مخالفان در اوکراین تظاهرات کردند. بر اثر انفجار چند بمب 10 نفر در عراق کشته شدند. جان کری میگوید ایران میتواند در حاشیه کنفرانس صلح سوریه نقش ایفا کند. شب بخیر شنوندگان گرامی. حدود 10,000 نفر از مردم اوکراین در میدان استقلال شهر کیف تجمع کردند. این نخستین تظاهرات بزرگ مخالفان در سال جدید میلادی است. تظاهرات گسترده در اوکراین از زمانی آغاز شد که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور در آبان ماه اعلام کرد که توافق با اتحادیه اروپا برای نزدیکی بیشتر به این اتحادیه را امضا نخواهد کرد. روز یکشنبه رهبر مخالفان از هوادارانش خواست به تظاهرات خود در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه که مراسم کریسمس مسیحیان ارتودکس در اوکراین برگزار می شود ادامه دهند. مقام‌های عراقی می گویند بمب‌گذاری‌های روز یکشنبه در بغداد موجب کشته شدن دست کم 15 نفر و زخمی شدن 10 نفر شده است. پلیس می گوید مرگبارترین حمله روز یکشنبه در شمال بغداد روی داده است. در این حادثه 2 خودروی پارک شده در نزدیکی یک قهوه خانه و رستوران به شکلی مشابه منفجر شدند. مقام های عراق می گویند دست کم 10 نفر در این انفجار کشته و 26 نفر زخمی شدند. به گفته مقامات عراقی در انفجار دیگری در منطقه تجاری در مرکز عراق 3 نفر کشته و 6 تن زخمی شدند. 2 انفجار دیگر هم موجب کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن 13 نفر شده است. به گزارش خبرگزاری ها مقام های بیمارستانی در بغداد این آمار را تایید کردند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت ایران می تواند در حاشیه کنفرانس صلح سوریه که اواخر ماه جاری میلادی در ژنو برگزار می شود نقش بازی کند. وزیر امور خارجه آمریکا که روز یکشنبه در اسرائیل سخن می گفت افزود که واشنگتن با مشارکت تهران در سطح وزرا در کنفرانس ژنو 2 مخالف است، مگر آنکه ایران قبول کند که دولت آینده سوریه با موافقت 2 جانبه دولت کنونی و مخالفان تشکیل شود. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که برای دیدار با مقامات ترکیه به آنکارا سفر کرده روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت
دولت‌های خارجی باید کمک بکنند به مردم سوریه برای رسیدن به این تفاهم، برای پایان دادن به درگیری و رسیدن به یک راه حل مورد قبول همه مردم سوریه که نهایتاً باید از طریق صندوق‌های رأی و از طریق مراجعه به آرای عمومی مردم صورت بگیره.
دولت‌های ایران از رئیس جمهوری سوریه حمایت می‌کند. و علی مطهری نماینده تهران به اعلام جرم دادستان تهران علیه خودش به دلیل نطقی در مجلس پاسخ داد. آقای مطهری در نامه‌ای که آن را در اختیار خبرگزاری‌ها گذاشته نوشته که اشاره به مستقل نبودن و تأثیرپذیری قوه قضاییه در یک نطق توهین یا افترا به قضات شمرده نمی‌شود. او در این اطلاعیه نوشته است از این اعلام جرم‌ها بوی استبداد به مشام می‌رسد و بهتر بود رئیس قوه قضاییه با تحمل انتقاد و پاسخگویی احترام مجلس را حفظ میکرد. و نوبت میرسه به برنامه قربانیان 88 کاری از مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه‌های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. سایه چهار مرد روی آسفالت داغ جلوتر از خودشان در حرکت است. زیر لب با هم حرفایی را رد و بدل می کنند. اینجا بهشت زهرای تهران است. قطعه 256. بسیاری از شهروندانی که در این قطعه دفن شدند کسانی هستند که پس از اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با اصابت گلوله در خیابان کشته شدند. تنها چند ماه از کشته شدن این شهروندان می گذرد و هنوز بر سر بسیاری از این قبرها نشانه ای از صاحبانشان نیست، اما خانواده های کشته شدگان کم کم همدیگر را در همین قطعه پیدا می کنند و با هم آشنا می شوند.
مثلا عمو مرتی کرمی هست، بهمن جنابی هست، میثم عبادی اینا هستن تو صفحه 256، ولی اونا تابلو نداشت، اما خودمون تابلو درست کرده بودیم گذاشتیم بالا سرش.
این صدای معصومه چگینی همسر محرم چگینی است. محرم جوان 26 ساله ایرانی بود که در راه پیمایی خرداد 1388 با اصابت گلوله‌ای جان باخت. معصومه چگینی هر پنج شنبه به همراه مادر و سایر اعضای خانواده محرم به قطعه 256 بهشت زهرا می آید. اما امروز پیش از آن که آنها سر برسند، این قطعه پر شده است از خانواده هایی که هر یک در گوشه ای آرام مویه می کنند. پیرزنی کمی آنسوتر از آرامگاه محرم روی زمین نشسته و نگاهش به چهار مردی می افتد که لابلای قبرها با شتاب در گذرند. حالا این چهار مرد از حرکت باز مانده و در گوشه ای ایستادند. پیرزن گوشه چادر سیاهش را آرام به دندان می گیرد و سپس ناخودآگاه در چشمهای یکی از آن چهار مرد زل می زند. او می بیند که دستهای یکی از آن مردان با تمام قوا بالا می رود و ناگهان سر و صدایی در محوطه می پیچد. حالا چشمهای همه کسانی که در آن اطراف هستند به سمت آن چهار نفر می چرخد. یکی از آن مردان مشغول کندن تابلوی برافراشته شده بر یکی از سنگ قبرها می شود. تابلو از جا کنده می شود و صدای درهم شکستن شیشه های یک آرامگاه در فضا می پیچد. عکس جوانی با صورت استخوانی و لاغر روی دستهای یکی از آن چهار نفر بالا می رود. زمین پر از شیشه های شکسته می شود و سایه های مردانی که با سرعت آنجا را ترک می کنند. زنی جوان با شاخ گل های نمدار وارد قطعه 256 بهشت زهرا می شود. نگاهش به جای خالی عکس همسرش که می افتد، ناگهان دلش فرو می ریزد.
وقتی من رفتم صحنه رو دیدم، یعنی فکر می کنم اون روزی بود که شوهرم واقعا فوت شده بود. چند تا شاهد اونجایی که دیدن میگه ما دیدیم دارن تابلو، چهار نفرن دارن تابلو میبرن، ولی ما نفهمیدیم کیان. یعنی آدم توی دنیا به یک مرده، به یک شهید، به یک انسان رحم نکنی. شوهرمو که از دست دادم، این همه بدبختی که دارم میکشم، تنهایی و مستجیری، حالا دیگه چرا درد ما روز به روز تازه میکنن؟ چرا داغمون رو تازه میکنن؟
خرداد سال 88 مصادف شد با راهپیمایی های شهروندانی که به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران معترض بودند. 25 خرداد یکی از آن روزها بود که معترضان با نشانه های سبز به خیابان آمدند و دنبال آنچه رأی گم شده خوانده شد فریاد زدند. اما همین شعارها با مخالفت نهادهای امنیتی مواجه شد و خیابان‌های ایران نیز تبدیل شد به محل درگیری معترضان و نیروهای ضد شورش. محرم چگینی یکی از آن معترضان بود که در خیابان حضور یافت. او وقتی به حوالی یکی از پایگاه‌های بسیج در خیابان آزادی رسید، صدای شلیک گلوله را هم از دور شنید. همراهان او می‌گویند محرم مثل بسیاری دیگر از شهروندان با صدای شنیدن گلوله سر به آسمان گرفت تا رد شلیک کنندگان را پیدا کند. اما در همان لحظه که سرش بالا بود، ناگهان گلوله‌ای به صورت او شلیک می‌شود و گونه‌هایش را می‌شکافد. دقایقی دیگر محرم روی شانه‌های معترضان بالا می‌رود. دست‌های چند جوان نیز به سمت مردمی که محرم را روی شانه‌هایشان گرفتند بالا می‌رود. آنها تلاش می‌کنند تا از این صحنه‌ها فیلم برداری کنند. محرم آن روز به خانه بر نمی‌گردد، اما همین فیلم‌ها دست به دست می‌چرخد تا سرانجام به دست خانواده‌اش نیز می‌رسد. علی چگینی، برادر محرم، در مصاحبه‌ای که همان روزها با او داشتم میگوید که نهادهای امنیتی اما به سرعت خانواده‌شان را پیدا کردند. از تلویزیون جمهوری اسلامی نیز به سراغ این خانواده رفتند تا با آنها مصاحبه کنند، اما خانواده محرم چگینی به گفته خودشان تن به مصاحبه‌ای که همه سخنانشان را منتشر نمی‌کردند ندادند. سرانجام محرم چگینی در برخی از وبسایت‌های دولتی به عنوان بسیجی معرفی می‌شود. علی چگینی در شرح آن روزها چنین می‌گوید:
از طرف بنیاد شهید همینجوری خودشون زنگ زدن گفتن برادر شما جزء شهدا اعلام شده، جزء خانواده بنیاد شهید هستی.
مادر محرم چگینی از روزی که فرزندش به خانه برنگشته شکسته تر شده است، اما بارها به مسئولان شکایت برد. این خانواده وقتی به پزشکی قانونی می روند تا جسد محرم را تحویل بگیرند، تازه متوجه می شوند که نهادهای امنیتی پیکر محرم را در فاز چهارم شهرک اندیشه در کنار خیابان پیدا کرده و سپس به پزشکی قانونی منتقل می کنند. این خانواده می پرسند محرم در خیابان آزادی تیر خورد، چرا پیکر او در کنار یکی از خیابانهای شهرک اندیشه رها شده بود؟ پاسخی دریافت نمی کنند. همسر محرم چگینی می گوید که این بی پاسخ گذاشتن ها دل مادر و همه اعضای خانواده محرم را به درد آورده است.
چند بار ما شکایت نوشتیم، دوباره رفتیم دادسرا، گفتن درخواست دیگه بدید، درخواست دیگه دادیم، دیگه هم به ما ندادن. من حتی توی دادسرا گفتم شوهر من که لخت نبود رفته تو خیابون، آیا لباس تنش بود، آیا گوشیش هم داشت بود، حتی وسایلاشو به امنی میدید. گفتن که چین چیزا را دیگه نباید پیگیری باشی. گفتن بعد چه چیزی رو باید بخوام؟ قاتلش که نیست. گفتید نیست، قاتل معلوم نیست کیه. تو خیابون من میدونم گلوله از اون بالا داره میریزه تو سرش. شوهر من گلوله خورده، پس گلوله کی زده به شوهر من؟
برخی از نمایندگان مجلس و نیز مسئولان ایران بارها در تلویزیون‌های رسمی اعلام کردند که کشته شدگان پس از انتخابات بسیجیان هوادار دولت بودند. اما معصومه چگینی در مصاحبه‌ای که همان روزها با او داشتم توضیح می‌دهد که همسرش که بود و چه می‌خواست.
شوهر من، همسر شوهر من، رأیشو می‌خواد، آزادی می‌خواد، استقلال می‌خواد، هر چیزی که می‌خواست. مگه این جرم توی مملکت؟
روزها و ماها از پی هم آمدند و رفتند. دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز به سر آمد. مردم در انتخاباتی دیگر شرکت کردند و حسن روحانی را به عنوان رئیس جمهور دیگر ایران برگزیدند. از رادیوی مجلس بعد از 4 سال صدای نماینده‌ای می‌آید که از گلوله خوردن معترضان در راهپیمایی‌های اعتراضی سال 88 سخن می‌گوید.
اما بنده تو شورای هلال احمر بودم. گروه‌ها که می‌رفتن منازل می‌گفتن قبل از اون جناب آقای نجفی با یه خانم الف از
وقت شما گذشته
میان و میگن که در واقع ما نماینده آقای موسوی آل کروبی هستیم. این فتنه رو خاموش کردم بود.
او علیرضا زاکانی نماینده تهران است که اعتراض میکند چرا احمد نجفی، یکی از وزرای پیشنهادی حسن روحانی، در سالهای گذشته به سراغ آسیب دیدگان اعتراضات سال 88 رفته است. پرونده های کشته شدگان سال 88 در دستگاه قضایی ایران بلا تکلیف ماند. مادر، برادر و همسر محرم چگینی در مصاحبه های خود بارها از مردم خواسته بودند که تنهایشان نگذارند.
از مردم هم میخوان به این شب ما رو فراموش نکنن. راه اینا رو که همه کشته شدن، اینا که حتی ادامه بدن، یعنی تا اون هدفی که واقعا اینا کشته شدن برسن، نه اینکه 2 روز که ساکته همه یادشون بره.
پنج شنبه دیگر است و در خیابان‌های شلوغ و پر رفت و آمد تهران زنی راهی بهشت زهرا. او گوشی موبایل را تنگ به صورتش میچسباند، طوری که انگار نمیخواهد اطرافیانش متوجه حرفهای او شوند. میگوید: نه اینکه امیدم را از دست داده باشم، بلکه احساس میکنم مردم دارن زندگیشان را میکنند و محرم نیز همه امیدش همین بود که مردم سربلند زندگی کنند. نمیخواهم با مصاحبه‌ام آرامش کسی را به هم زنم، اما امیدوارم مردم فراموش نکنند که در برابر چشمانشان در همین خیابانها آدمهای زیادی را با گلوله کشتند و بعد هم به داد هیچ خانواده‌ای نرسیدند.
ارتباط با جهان.